أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از راه‌هایی که برای تصحیح ترتب ذکر شده راهی است که محقق اصفهانی در این مقام بیان کرده اند. ما ابتدا تصویر محقق اصفهانی از ترتب را ذکر می کنیم و بعد تفاوت اون را با تصویر محقق نائینی بیان خواهیم کرد. محقق اصفهانی می گوید به طور کلی نسبت امر با متعلق خودش، نسبت مقتضی و مقتضاست. یعنی امر نسبت به متعلقش جنبه اقتضاء دارد. لکن اگر دو امر بین متعلقشون تنافی باشد، طبیعتاً نمیتوانند هیچ یک از این دو مقتضی تأثیر داشته باشند و مقتضای خودشون را فعلی بکنند. یعنی مکلف هرچی هم منقاد باشه و بنا را بر این داشته باشد، بناش بر این باشه که تسلیم محض در برابر اوامر الهی باشد، اما چون این دو مقتضا با هم متنافی هستند، قهرن نمیتوانند هیچ یکی از این دو مقتضی تأثیر خودشون رو بگذارند و موجب فعلیت مقتضای خودشون بشن. امر در واقع باعث میشه که مقتضای امر فعلیت پیدا کنه. امر جنبه مقتضی داره و متعلق امر جنبه مقتضا. خب اگر دو امر باشند که بین متعلق این دو تنافی باشد، فهرن هر دو مانع تأثیر گذاری یک دیگر می شوند و نمی گذارند دیگری به فعلیت برسه. اما اگر این دو مقتضی به نحوی باشند که تنافی بینشون نباشه بلکه مترتب بر یکدیگر باشند، یعنی دو امر که هر یک دارای متعلق می باشند به نحوی هستند که مترتب بر یکدیگرند، یکی مترتب بر دیگری است، طبیعتاً تأثیر گذاری این دو امر به این ترتیبه که یکی از این دو مقتضی تأثیر میگذاره در مقتضا و فعلیت پیدا میکنه، اما این در صورتی است که امر دیگر تأثیر در مقتضای خودش نگذاره و او فعلیت پیدا نکنه. این خلاصه عرض به حضور شما ادعای محقق اصفهانی است که خلاصه در فرض ترتب ولو هر دو امر اقتضاء تأثیر گذاری دارن، هر دو میخوان متعلق خودشون را فعلی بکنند، لکن چون یکی از این دو امر مترتبه بر دیگری است، این مانع میشود که امر دوم تأثیر بگذاره در متعلق خودش. جلوی تأثیر اقتضاء او را میگیرد. این مقتضی در اون هست، ولی به خاطر مزاحمت با یک امر اهم جلوی تأثیر مقتضی گرفته میشه. پس خود مقتضیات به ماهیه و فی انفسها و هم تضاهمی ندارن. امر به مثلا ازاله مقتضی درش هست که تأثیر بگذاره در متعلقش و اون را فعلی بکنه. امر به صلات هم فی نفسه این مقتضی درش وجود داره، ولی وقتی این دو با هم مجتمع می شوند و یکی مترتب بر دیگری میشه، در واقع یکی از این دو امر جلوی تأثیر امر دیگر را می گیرد، جلوی تأثیر اقتضاء او را می گیرد، مانع فعلیتش میشه. توضیح بیشتر این عرض به حضور شما مطلب اینه، خوب دقت کنید که اون نکته اصلی فرمایش محقق اصفهانی معلوم بشه. اینو ایشون در نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 241 و 242 بیان کردن. البته به دنبال این یه دو سه تا اشکال و جواب هم ذکر کردن. اول یک انقلت و قلتی دارن، بعد دوباره یه توهمی را ذکر می کنند و اون را دفع می کنند. اما حالا ما اجمالاً اصل کلام محقق اصفهانی رو توضیح میدیم تا معلوم بشه دقیقاً ایشون چی میخواد بگه. میفرماید، یعنی من توضیحشو دارم عرض میکنم، میفرماید که به طور کلی تنافی بین دو امر ناشی از علیکم السلام تضاهم اون دو امر در مقام مؤثریت فعلیت است. خوب دقت کنید که این دو امر در چه نقطه ای با هم درگیر میشن. امر اول به دنبال تأثیر فعلی است، دنبال این متعلق خودش اتیان بشه. امر دوم هم به دنبال این است که متعلق خودش اتیان بشه. تأثیر فعلی داشته باشه. خب حالا مکلف در برابر دو امر قرار گرفته، قطعاً قدرت بر اتیان به بیش از یک متعلق را نداره، چون فرض اینه اینا ضدین هستند، قابل اجتماع نیستند. دو امر که هر یک به دنبال تأثیر مقتضا، تأثیر اقتضاء خودشه و مکلفم نمیتونه هر دو با هم را اتیان کنه. پس بین اینا تضاهم پیش میاد. تضاهم در چیه؟ در مقام تأثیر فعلی. با اینکه اقتضا در دو هر دو امر هست، اما مشکل اینه که اگر هر دو بخواهند با هم تأثیر گذاری بکنن نمیشه، یکی بیشتر نمیتونه تأثیر بگذاره. منظور از تأثیر گذاری چیه؟ ها؟ یعنی یکی از این دو دعوتش فعلی بشه، یکی از این دو امر برانگیزاننده بشه. هر دو با هم نمیتونن برانگیزاننده بشن. اما وقتی ترتب به میان میاد، ما از راه ترتب میتونیم این مسئله رو حل بکنیم. ترتب یه امر معقولیه و قابل تصویره به این ترتیب که بگیم از این دو امر یکی فقط تأثیر دارد در فعلیت و این مانع فعلیت تأثیر امر دیگر میشه، جلوی تأثیر اون رو میگیره. یه عامل بیشتر نمیتونه مؤثر باشه، یه امر بیشتر نمیتونه مؤثر باشه، با اینکه اقتضا در هر دو هست، اقتضای تأثیرگذاری در هر دو هست، اما یکی از این دو امر بیشتر نمیتونه تأثیر خودش را به منصه ظهور برسانه، یکی از این دو امر بیشتر نمیتونه مؤثریت فعلیه داشته باشه. چرا؟ ببینید ما دو امر داریم، یکی امر به مهم، یکی امر به اهم. فرضم اینه که امر به مهم مشروط شده به امر به اتیان امر اهم. خب اگر امر اهم به مؤثریت فعلیه برسه و در تأثیر گذاری فعلیت پیدا کنه، دیگه امر مهم هیچ تأثیر فعلی نخواهد داشت. پس دیگه موضوعی برای امر مهم نیست تا بخواد مزاحم بشه با امر اهم. بله؟ برای اینکه یکی بیشتر نمیتونه تأثیر داشته باشه. ببین شما کلیه مهم و یک اهم در نظر بگیرید. گفتیم هر امری فی نفسه اقتضای تأثیر در متعلق خودش داره و اون رو فعلی بکنه. اگر دو امر با هم متنافی باشن، یعنی متعلقشون به نحوی باشه که مکلف نتواند هر دو را اتیان بکنه، بالاخره یکی بیشتر نمیتونه تأثیر داشته باشه. اساسا در زمان واحد، گوش بدید ببینید، فی زمان واحد این دو امر هستند، هر دو مقتضی درشون هست، ولی بینشون مزاحمت پیش آمده، اینا مزاحم هم شدن. چرا مزاحم هم شدن؟ چون مکلف بیشتر از یکی رو نمیتونه اتیان کنه. خب این مزاحمت در چیه؟ در چه مقامی؟ مهم اینه، میگه این مزاحمت بین این دو امر در مقام مؤثریت فعلی است، یعنی اینها جلوی تأثیر فعلی یکدیگر رو میخوان بگیرن. اگر امر به مهم به نحوی باشه که تأثیرش به فعلیت برسه، دیگه موضوعی برای امر اهم باقی مهم باقی نمیماند تا بخواد با اهم مزاحم بشه. همچنین اگر امر مهم تأثیر فعلی پیدا بکنه، دیگه جایی برای تأثیر فعلی امر اهم نیست، چون فرض گرفتیم یکی از این دو امر بیشتر نمیتونه تأثیر فعلی داشته باشد. اینم به خاطر اینه که مزاحمت بین این دو امر مربوط میشه به مقام مؤثریت فعلیه، نه اصل وجود امر بینشون تنافیه، نه جعلش اشکال داره. تنها در یه موضعی بین اینا تنافی پیش آمده، تزاحم پیش آمده. این تزاحم بین این دو امر، به قول معروف این دو امر با هم درگیر شدن. این میگه من میگم این کارو بکن، اون میگه من میگم این کارو بکن. این تزاحم در چه نقطه ایه؟ در مقام تأثیر فعلی. هر کدوم که تأثیر فعلی پیدا کنن، این جلوی تأثیر مقتضی در دیگری را میگیره. هر کدام از گوش بدید، شما این را گوش بدید. حالا اگر ما گفتیم اقتضاء مهم منوط به عدم فعلیت تأثیر اهمه، خوب دقت کنید، اقتضاء مهم یعنی تأثیر گذاریش، این که این اقتضاء به مرحله تأثیر و فعلیت برسه. اقتضاء مهم مشروط به اینه که امر اهم به مرحله تأثیر فعلی نرسه، اون وقت باید این مسئله را تصویر کنیم که چطور فعلیت تأثیر اهم، فعلیت تأثیر مهم که بعدن میاد، این میخواد مانع تأثیر فعلیت یا فعلیت تأثیر اهم بشه. این چطور میشه؟ نکته مهم و اصلی همین است که هی داریم تکرار میکنیم. اگر اهم به مرحله فعلیت در تأثیر برسه، دیگه نمیتونیم فعلیت را برای تأثیر مهم تصویر کنیم. این نمیتونه به این مرحله برسه. چرا؟ چون وقتی اهم به این مرحله رسید، دیگه فعلیت تأثیر مهم از بین میره. و بالعکس فرق نمی کنه. اونی که مسئله است در باب ترتب این است که هر دو امر با هم نمیتونن به مرحله فعلیت در تأثیر در زمان واحد برسن. ببینید دو امر با هم اجتماع دارند، فی زمان واحد هر دو امر هستند. اقتضاء تأثیر در هر دو هست، لکن طبق نظریه ترتب یکی مقتضی تأثیر فعلی هست، یکی مقتضی تأثیر فعلی نیست. چه اشکال داره؟ ما نمونه های نظیر این رو در نه تنها عالم تکوین بلکه در تشریعیات هم داریم که دو مقتضی اقتضاء تأثیرگذاری در هر دو هست، اما یکی این اقتضاءش به فعلیت میرسه، دیگری به فعلیت نمیرسه. در جایی که تضاهم بین اهم و مهم پیش میاد چنین امری معقوله. ترتبم غیر از این نیست. محقق اصفهانی میخواد بگه اینقدر مسئله را سخت و پیچیده نکنید. نگید ترتب ممکن نیست، نگید ترتب محاله. چرا محال باشه؟ تمام مشکل در تضاهم این دو امر و تنافی بین این دو امر که مکلف را متحیر میکنه و نمیدانه به کدام عمل بکنه، چون هر دو را با هم نمیتونه عمل بکنه، برمیگرده به تضاهم و تنافی اینها در مقام مؤثریت فعلی. ما این تضاهم رو با این نحو میتونیم برطرف کنیم، یعنی بگیم با این که در هر دو اقتضاء تأثیر هست، در هر دو میتواند اگر مانعی نباشد فعلیت تأثیر پیش بیاد. خب وقتی این دوتا با هم تضاهم پیدا میکنن، یکی مانع فعلیت تأثیر دیگری میشه. کدام مانع فعلیت تأثیر دیگری میشه؟ بسته به این است که مکلف اهم را اختیار کنه یا شرط مهم را اتیان بکنه. اگر اهم را اتیان کرد، اگر بخواد اهم را اتیان کنه، یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیگذاره امر مهم به مرحله تأثیر به مرحله فعلیت در تأثیر برسه. با اتیان امر اهم دیگه موضوعی برای امر مهم باقی نمیماند. چرا موضوع باقی نمیماند؟ یعنی فعل جلوی فعلیت تأثیر او رو میگیره. نه اینجا ترتب، اصلا بحث ترتبه، اصلا ترتب داره اینجوری حل میکنه. میگه این که یکی مرتبش متأخر از دیگریست، با این که در هر دو، با این که هر دو الان موجودن، چون اساس ترتب اینه که این دو امر فی زمان واحد موجود باشن، منتها میگه هر دو در مرحله اقتضاء موجودن. فی زمان واحد این دو امر الان هستن، هم امر به ازالت هم امر به صلات، هر دو هست. هر دو فی زمان واحد در مرحله اقتضا هستن. اشکال
اجتماع امور متنافیه در مرحله اقتضاء چیه؟ هیچ. چه اشکالی داره؟ ده ها امری که مقتضی امور متنافی هستن با هم یه جا اجتماع کنن. مشکل کجا پیدا میشه؟ محال کجا لازم میاد؟ این که همه اینا بخوان فعلی بشن. این امور متنافیه که مقتضی در همشون هست، اگر همه بخوان با هم فعلی بشن، این شدنی نیست، این محاله. پس ادعای اجتماع این امر دو امر فی زمان واحد به نحو ترتب، معناش اینه که این دو اقتضاء تأثیر در هر دوشون هست، یعنی هر دو در مرحله اقتضاء الان موجودن. اصلا امر به تعبیر ایشون به عنوان مقتضی تأثیر داره در مقتضای خودش. چی باعث میشه متعلقش اتیان بشه؟ خب امره، امر اقتضای متعلق درش هست، اقتضای تحقق متعلق درش هست. تو امر نباشه شما پا میشی بری ازاله نجاست کنی، تو امر نباشه شما میری نماز بخوانی. پس هر امری نسبت به مقتضای خودش، این هر امری نسبت به متعلق خودش جنبه اقتضاء درش هست. الان این دو امر جنبه اقتضاء درشون هست. هر دو اگر بخوان با هم به مرحله فعلیت در تأثیر برسن، این نمیشه. تأثیر مهم، فعلیت تأثیر مهم با فعلیت تأثیر اهم قابل تصور نیست. چون گفتیم لا یقدر المکلف على اکثر من واحد، مکلف قدرت بر اینکه یکی رو به فعلیت برسونه بیشتر نداره. و چون این چنین است که اگر یکی به مرحله فعلیت در تأثیر رسید، خود به خود دیگری دیگه به مرحله فعلیت در تأثیر نمیرسه. ما اگر بتونیم امر رو مترتباً، دو امر را به نحو ترتب تصویر کنیم. معنای ترتب چیه؟ ها؟ معنای ترتب در واقع این است که یکی از این دو امر به نحوی مانع وصول امر دیگر به مرحله فعلیت در تأثیر برسه. این چه استحاله ازش لازم میاد؟ چه مشکلی داره؟ حالا شما بفرمایید. چرا؟ چرا دیگه در مرحله اقتضاء خیلی خوب فرضی هم بخواد بگه نمیاره دیگه. این میخواد بگه تا اهم به گردن تو بشه، اصلا اون وجوبی به گردن تو نمیاره. ولی وقتی اهم رو اسیان کردی، جلوی فعلیت تأثیر اون را با اسیان خودت گرفتی، سر و کله این پیدا میشه، این تأثیرش فعلی میشه. چه اشکالی داره؟ نه خب اون فرد اون مشهر تو که قبول دارن، قبول دارن مهم وقتی به مرحله فعلیت در تأثیر میرسه که اهم اسیان بشه، اینو که قبول دارن. چی؟
اهم تو هنوز که تو مرحله اقتضاء.
نه تو مرحله اقتضاء یمکن ان یصل الی مقام الفعلیت فی التأثیر، هر دو درشون هست. خب اگه شما اومدی رفتی اهم رو اتیان کردی یعنی چی؟ یعنی مانع وصول امر مهم به مرحله فعلیت در تأثیر شد. اگر امر اهم را اتیان کردی یعنی چی؟ رفتی سراغ مهم، یعنی مانع فعلیت تأثیر امر اهم در تأثیر
شد.
نه، این همه بسته به اینه که شما چه بکنی. اگر اتیان بکنی بری سراغ امر به هم، اینجا اون وقت مانع فعلیت اون شدی. اگر اسیانش بکنی مانع فعلیت اهم شدی.
این
بله، حالا عرض به نظر شما چه فرقی داره؟ بله فرق داره. اصلا ما همه حرفمون اینه میخوایم این تفاوت ها معلوم بشه. ببینید بین تصویری که محقق اصفهانی از ترتب ارائه میدن با اون چه که محقق نائینی از ترتب ارائه دادن، بله فرقه. اون کلام مرحوم نائینی رو به تفصیل گفتیم، اما اجمالا فرق اینها اینه که محقق اصفهانی محظور را در اجتماع طلب ضدین برد به تنافی بین این دو طلب در مرحله تأثیر فعلی. ملاحظه فرمودید مشکل اصلی ترتب که مستشکلین مثل مرحوم آخوند و دیگران گفتن اینکه آقا این دو امر مسئله ترتب به هر حال مستلزم طلب جمع بین ضدین. آقای محقق اصفهانی در واقع گفت طلب جمع بین ضدین یعنی چی؟ اینو تبیین کرد. طلب جمع بین ضدین یعنی تأثیر فعلی هر دو طلب، یعنی اینکه هر دو امر و هر دو طلب با اینکه اقتضاء درشون هست هر دو بخوان به مرحله فعلیت هم برسن. بله این شدنی نیست. طلب جمع ضدین رو ایشون اینجوری تصویر کرد، خب محظور چیه؟ خوب دقت کنید، اول محظور رو ایشون تصویر کرد بعد راه حل داد. محقق اصفهانی گفت مشکل از نظر آقایون اینه، طلب الجمع بین الضدین. طلب الجمع بین الضدین یعنی چی؟ یعنی این که هر دو تأثیر فعلی داشته باشن. دقت فرمودید؟ خب این شدنی نیست. بخوان هر دو به مرحله مؤثریت فعلیه برسن، یا به تعبیر دیگه هر دو به مقام فعلیت در تأثیر برسن. معنای فعلیت در تأثیر در هر دو یعنی لازمش اینه، اینه که مکلف خب بتونه هر دو رو با هم انجام بده، در حالی که مکلف قطعاً نمیتونه این کارو بکنه. راه حل این مشکل چیه؟ یکی به مرحله مؤثریت فعلیه برسه، یکی نرسه. پس دو تا طلب هست. مشکلی هم که شما گمان میکنید به خاطر اون مشکل ترتب امکان نداره اینه که فکر میکنید خب اینا سر از مؤثریت فعلیه در میارن، هر دو به مرحله تأثیر فعلی میرسن. راه حل مشکل چیه؟ اینه که نخیر اشتباه میفرمایید، اینا هر دو به مرحله تأثیر فعلی نمیرسن، یکی به مؤثریت فعلیه میرسه، یکی نمیرسه. این راهیست که محقق اصفهانی تیگه. مرحوم نائینی اومده گفته خب مشکل از دید آیون طلب الجمع بین الضدین. این محظوری است که در کلمات مثل مرحوم آخوند و دیگرانم بود، لکن تمام تلاشش رو مرحوم نائینی به کار برده بگه بابا نه، اینجا طلب الجمع بین الضدین نیست، طلب الجمع بین الضدین نیست. این همه تلاشش رو به کار برده بگه اصلا اینجا دوتا طلب نیست، دوتا طلب در عرض هم نیست. عنایت بفرمایید، میگه دوتا طلب در طول همه. آقای نائینی میگه محقق اصفهانی دقت کنید، طبق نظر محقق اصفهانی دوتا طلب در عرض هم هم اشکالی ندارن، دوتا طلب در عرض هم فی زمان واحد اشکالی نداره، منتها فرض اینه این دو طلب در عرض هم یکی به مرحله تأثیر فعلی میرسه، یکی به این مرحله نمیرسه. دقت فرمودید اون نقطه اساسی فرق بین نظر نائینی و اصفهانی چیه؟ طبق نظر محقق نائینی طلب الجمع بین الضدین نیست. چرا؟ چون اصلا میگه اینا در طول همن، دو تا طلب با هم جمع نشده، یکی مترتب بر دیگری است. درسته اجتماع فی زمان واحد دارن ولی اختلاف رتبه دارن. محقق اصفهانی میگه طلب هست، طلب ضدینم هست، هر دو اقتضاء درشون موجوده، هر کدام به دنبال تأثیر در مقتضای خودشه، لکن یکی به مرحله فعلیت میرسه یکی نمیرسه. بله؟ نه، تضاهم در تأثیر فعلی است، تضاهمی بینشون نیست. بله، میگن در مقام اینا فی نفسه ها به حسب اقتضا هیچ تضاهمی برشون نیست، این اقتضا داره ازاله بکنه، اون امر اقتضا داره این بره نماز بخونه، چه تضاهمی بین اینا؟ هر دو، هر امری این اقتضا درش هست که مقتضای خودش را به فعلیت برسونه. بین این دو امر در مرحله اقتضا چه منافاتی وجود داره؟ چه اشکال داره؟ من مثالم زدم همین الان، ده چیزی که همه با هم ناسازگارن یه جا در مرحله اقتضا اجتماع کنن، مشکلی نداره. مهم اینه که ببینیم آیا اینا با هم فعلی میشن. نه، در اون مرحله در عرض همن، فی زمان واحد با هم دیگه هستن. دقت فرمودی؟ یکی مانع وصول دیگری به مرحله فعلیت میشه. دقت فرمودید؟ حالا باید بررسی کنیم آیا این سخن مرحوم اصفهانی تمام یا نه. عرض بودور شما مرحوم امام رحمت الله علیه اشکال دارن به محقق اصفهانی. حالا مطالعه بفرمایید که امام یکی دو تا اشکال کردن به محقق اصفهانی که این راه هم برای حل مسئله ترتب درست نیست. تا حالا اون رو برسیم. الحمدلله رب العالمین.